سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران موسوم به SPV برای دور زدن تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران این هفته اجرایی می‌شود. این سازوکار به شرکت‌های اروپایی امکان می‌دهد تا در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا و در زمینه کالاها و خدماتی که صادرات و واردات آنها مجاز شناخته شده است، با ایران تجارت کنند. اجرایی شدن این سازوکار مالی اتحادیه اروپا موجب نگرانی واشنگتن شده است. هرچند واشنگتن از ماها پیش تلاش‌های گسترده‌ای را برای متقاعد کردن شرکت‌های اروپایی انجام داده، ولی به رغم این تلاش‌ها برخی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که هیچ گونه فعالیتی در خاک آمریکا ندارند و یا از تهدیدات واشنگتن واهمه ندارند، در چارچوب این سازوکار مالی می‌توانند وارد بازار ایران شوند. راه اندازی این سازوکار مالی بیش از منافع محدودی که میتواند برای اقتصاد ایران داشته باشد، از نظر استراتژی میان مدت و بلند مدت اقتصادی اتحادیه اروپا حائز اهمیت فوق‌العاده است. در واقع راه اندازی سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا برای این اتحادیه به منزله گام نخست و بسیار مهمی در جهت استراتژی تقویت و استقلال اقتصادی اروپا در برابر دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و چین است. برونو لامر وزیر اقتصاد فرانسه این راهبرد را به روشنی در گفتگو با رادیو فرانس انتر در روز یکشنبه بیان کرده است. مجله اقتصادی امشب ما به رویکرد استراتژیک اتحادیه اروپا در راه اندازی سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران اختصاص دارد. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی مالی، میهمان این مجله اقتصادی هستند. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فرانس اینتر از عزم راسخ فرانسه، آلمان و بریتانیا برای ایجاد یک سازوکار مالی مستقل با هدف تجارت با ایران و اجرای شدن این سازوکار در چند روز آینده خبر داد. برونو لومر ایجاد چنین سازوکاری را نشانه اعتبار اروپا و گام گذاشتن اروپا در راه استقلال تکنولوژیک و اقتصادی در برابر آمریکا و چین می‌داند. برونو لومر مواضع آمریکا در قبال اروپایی‌ها را در بهترین حالت بی‌اعتنایی و اغلب تهاجمی توصیف کرد و گفت این مواضع فقط یک پاسخ دارد و آن اتحاد کشورهای اروپایی است. برونو لومر:
Les États-Unis ont imposé des sanctions extraterritoriales à l'Iran. Ça veut dire que nos entreprises
آمریکا تحریم‌های فراسرزمینی علیه ایران وضع کرده است، بدین معنی که شرکت‌های ما نمی‌توانند با ایران تجارت کنند، زیرا برای دریافت وجه صادرات خود مشکل دارند. تمامی پرداخت‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، بانک‌هایی که وابسته به بانک‌های آمریکایی و سیستم‌های اعتباری و مالی آمریکا هستند. ما در روزهای آینده یک نهاد مالی مستقل اروپایی با همکاری مشترک بریتانیا، آلمان و فرانسه ایجاد خواهیم کرد. توافق اجرایی شدن این نهاد مالی در روزهای آینده امضا می شود. این نهاد مالی به ما امکان می دهد که تجارت خود با ایران را ادامه دهیم، حتی اگر آمریکا مخالفت کند. چه نتیجه‌ای می شوان از این اقدام گرفت؟ پاسخ آن است که اروپا قادر به پیشرفت است و دیگران که اروپا بدون اتحاد نمی تواند در برابر قدرت آمریکا و چین مقاومت کند. وقتی آقای ترامپ به تحریم فولاد و آلومینیوم ما مبادرت می کند و اروپا قادر است این تحریم ها را رد کند و به واشنگتن نبگوید و در همان حال به تحریم های متقابل علیه آمریکا دست بزند و دونالد ترامپ را وادار به عقب نشینی کند، در اینجاست که ما می توانیم صاحب اعتبار شویم و در برابر آمریکا و چین به حیاتمان ادامه دهیم. هیچ راه حلی برای ممانعت از مخاطره گیر افتادن در چنبره فشارهای آمریکا و چین و حتی خرد شدن زیر این فشارها وجود ندارد، مگر آنکه نیروهای اروپایی با یکدیگر متحد شوند.
ریسک دتر پری ان اتو پار لا شین دز اتازونی وار برویه پار لا شین دز اتازونی کو دان راسمبلمان دز فورس اروپئن.
جناب عمادی، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
درود بر شما آقای دکتر بهزادی و سپاسگزارم که دعوت کردید که این گفتگو رو با هم داشته باشیم.
به نظر شما آیا این سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران میتونه در برابر تحریم‌ها و فشارهای فزاینده واشنگتن مقاومت بکنه و همان گونه که وزیر اقتصاد فرانسه میگوید آغازی باشد برای استقلال اقتصادی و مالی اروپا در برابر آمریکا و چین.
به نظر من پرسش بسیار دشواری و پاسخش هم به این پیوند مستقیم داره که میزان هزینه‌ای که اروپای سه حاضر هستند در برابر فشارهای امریکا بپردازند به صورت مستقیم و غیر مستقیم چقدر خواهد بود. در این لحظه که شما با من صحبت میکنید به نظر میرسه که یک توافق و همگامی بین اروپای سه به وجود اومده که شاید از 1956 که بحران سوئز رو ما داشتیم، اونجا امریکا عملا پا رو زیر فشار گذاشت و شکست این یگانه اروپا رو اونجا نداشتیم، ولی که این بار پارامترها خیلی فرق میکنه آقای دکتر بهزادی. یکی این که اروپا اون اروپای ضعیف 1956 نیست و امریکا اون امریکای حاکم مطلق و اقتصاد جهان، و دو این که ما میبینیم که در این رودررویی اگه بخوایم اسمش رو بذاریم دو بازیکن عمده دیگه هستن که در حال حاضر درسته که در کنار ایستادن ولی کم و بیش نشان دادن که همسو با اروپا نگاه میکنن، و اون دو بازیکن در مرحله اول بسیار مهمتر چین و در مرحله دوم روسیه. به این سبب من تصور میکنم این ممکنه هفته دیگه شما به من بگید که اشتباه کردید و من خواهم پذیرفت، ولی من تصور میکنم که این نه تنها مقاومت خواهد کرد بلکه همونطور که شما اشاره کردید و در من این شاید مهمترین بخش این گفتگو خواهد بود، اینه که این گام اول یا پرده اول از یک بازی بسیار بزرگیه که اون بازی حرکت اتحادیه اروپا و اروپای سه به سوی استقلال بیشتر از سیاست خارجی ایالات متحده و حاکمیت امریکا در منطقه خاورمیانه است.
راه اندازی این سازوکار مالی به نظر شما تا چه حد میتونه به کمک اقتصاد بحران زده ایران بشتابه که بیشترین فشارها را در اثر تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا تحمل میکنه؟
بله، من تصور میکنم اینجا ما ناچاریم که کمی محتاط‌تر باشیم، یعنی در حالی که این مقاومت اروپا ادامه خواهد داشت اون بیشتر به این خاطره که اجازه ندن که امریکا در موارد دیگه هم شروع بکنه به دیکته کردن خواستای خودش به اروپا، که ما میبینیم که آقای ترامپ در رابطه با آلمان و در رابطه با بریتانیا چند بار اینو کوشش کرده انجام بده. در مورد ایران این کاربرد خواهد داشت و حتما کمک خواهد کرد، ولی این که پوشش کلی بده به تمام نیازهای پرداختی ایران در راستای استفاده از منابع قانونی فروش حامل‌های انرژی به اتحادیه اروپا به خریداران اروپایی، این محدودیت این کاربرد لااقل در سال اول یک مقدار محدودیت‌های خواهد داشت، برای اینکه هفته اخیر که من بازگشتم از نیویورک بود این صحبت بود و این صحبت نیست، در حقیقت بازگویی بود که چه مقدار الان خزانه‌داری در واشنگتن فعال شده در اروپا به صورت مستقیم در ماسگیری و ایجاد فشار کردن، که واقعا شما اینو میدونید، اما شما هر دو در اروپا زندگی میکنین و شما این رو من فکر میکنم ندیدید همونطور که من ندیدم که خزانه‌داری امریکا بیاد مستقیم به شرکت‌های ما در اروپا دیکته بکنه، ولی اینا الان دارن میکنن. در این راستا کاربرد این در سال اول برای ایران مثبت خواهد بود ولی محدود خواهد بود، چون خزانه‌داری امریکا ابزارهایی که استفاده میکنه در هر مورد باید این چارچوب پرداخت راه قانونی مقابله با اون ابزارها رو پیدا کنه که هم هزینه بسیار بالایی خواهد داشت، که خب هزینه شما تصور میکنم به اروپای سه پرداخت خواهد کرد، بلکه یک مقداری بدون تردید، من اینو تردید ندارم، ایجاد تأخیرهایی خواهد شد که دقیقا اون هم یکی از خواستای خزانه داری که اگر نمیتونه جای کار شکنی بکنه لااقل تأخیر ایجاد بکنه.
جناب دکتر امادی، آیا آمریکا میتونه با تحریم سه کشور اروپایی یا اصولا بانک‌های مرکزی سه کشور اروپایی این مکانیزم رو دچار وقفه بکنه به نظر شما؟
از نظر تئوری بله آقای دکتر بهزادی میشه، ولی که این مثل این که شما این پرسش رو داشته باشید که آیا آمریکا حاضره که مهمترین متحدین تاریخی خودش رو از 1946 تا به این زمان، که اگه ببینیم در مسئله جنگ سرد اینها صف اول و در حقیقت رده اول رو در روی بودن و در مسئله دیگه شد افغانستان چه عراق یاری های مستقیم و غیر مستقیم و مشارکتی که بریتانیا در عراق داشته، در افغانستان داشته، تمام اینها، حتی برگردیم به زمان جنگ ویتنام و کره، اگر امریکا حاضر باشه این یک همچین هزینه رو بده، بله میشه کردن در تئوری، ولی که خب این من پیشنهاد میکنم به شما که اروپای سه بلافاصله مقابله به مصر خواهد کرد و مهمتر از این من این حس نیست، من فکر میکنم شما و من هر دو اقتصاددان هستیم، این رو میتونیم ببینیم که این منجر به یک تنهایی، یک انزوای بی سابقه در تاریخ 220 سال اخیر امریکا خواهد شد و امریکا خواهد بود که من فکر میکنم که شاهد این خواهیم بود اگه کمچه سناریو که شما گفتید انجام بشه. اینجا من یه خطر رو میپذیرم که بگم که فردای اعلام این تحریم سه بانک مرکزی اروپا ما خواهیم دید که با شاخص بازار بورس نیویورک حداقل 25% پایین بیاد، که این در حقیقت برمیگردیم به 1929 و آغاز بحران مالی در امریکا، چون این سه کشور کشورهای بازیچه نیستن که شما بخواید اینها رو به صورت مثلا عراق یا کشورهای دیگه بخواید فشار بذارید و تحمیل کنید. اینها هر کدوم برای خودشون یک زیرپایه‌های بسیار بسیار استوار اقتصادی دارن و حضور خیلی سنگین در اقتصاد جهان. به این خاطر من تصور میکنم هرگاه امریکا یک همچین کاری رو بکنه، برنده اول چین خواهد بود و برنده بعدی در نگاه من باز اتحادیه اروپا خواهد بود، چون امریکا عملا در اون لحظه دلار رو حتی از نه تنها از ارز جهانی خواهد کشید از نظر اعتبار، بلکه دلار رو تبدیل به یک ارز درجه دو خواهد کرد، یک ارز شبیه پوند و یا پزوی اسپانیا قبل از اتحادیه.
با توجه به اینکه ایران بیشترین تعاملات رو شو از نظر فروش نفت الان داره با هند و چین انجام میده، آیا به نظر شما دو کشور بزرگ نخاسته چین و هند میتونن از محل این سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا سهم بگیرن و شرکت بکنن؟
در ابتدا نه، چون اصلا بنا هم نیست که در ابتدا یه چیزی باشه که اون سو همراهی بکنه، به خاطر اینکه این با شما اینو خیلی خوب این رو بهتر از من میتونید که شما یک تسهیلاتی که ایجاد میکنید برای خریداران نفت اروپایی، انتظارتون اینه حتی اگه این رو کاغذ نگذارید و مستقیم ندید که اون ارزی که ایران دریافت میکنه اون رو از فروشندگان اروپایی کالا یا خدمات بگیرید. این که شما این ارز رو بدید و مقدار بزرگی از این ارز خارج بشه، این غیر قانونی نیست، این حق ایرانه که از هر جا میخواد ارز استفاده کنه برای خرید، ولی این یک مقدار انگیزه یه. در حقیقت من دارم اینجا غیر مستقیم از میکروفون شما استفاده میکنم، با تهران اینجا ما این گفتگو داریم، که یک مقدار این انگیزه رو کم خواهد کرد برای اتحادیه اروپا که این هزینه ها رو بده، که این ساختار پرداخت رو روی پا نگه داره. اون بسیار بسیار هزینه سنگینی خواهد داشت برای اروپا. در این راستا من فکر می‌کنم که منافع مشترک اروپای سه و ایران اینه که این چارچوب برای توسعه تجارت بین دو سو استفاده بشه، ولی اینکه در حاشیه ما ببینیم یک مقداری از این استفاده بشه برای خریدهایی از چین، من اینو جور از انتظار نمیبینم. در مورد هند شاید من یک انتظارم بسیار کوچکتره، چون نیازهایی که ایران بخواد داشته باشه اون نیازها رو راحتن شاید چین فراهم کردن داره، فناوری تا کیفیت فناوری تا از هند. ولی باز من نقطه تمرکز رو و تشویر رو این میذارم که اتحادیه اروپا یکی از انگیزه هاش هم برای انجام اینه که بسیار تمایل داره که روابط بین اروپای سه و ایران نه تنها توسعه پیدا بکنه و در حال تلاطم نباشه، در حال تعادل باشه، بلکه یک خودش یک کانال، یک شاهراهی باشه برای توسعه روابط مستقل از حضور امریکا در خاورمیانه، که ما می‌بینیم در غرب آسیا و خاورمیانه حضور امریکا در حال حاضر واقعا هر سال هزینه افزا برای همه شده و حتی برای خود امریکا.
خب وقت ما به پایان خودش میرسه و نمیتونیم بیشتر از این ادامه بدیم. من این فرصت رو مغتنم میشمرم و از شما آقای دکتر مادی سپاسگزاری میکنم یک بار دیگه که وقت خودتون رو به ما دادید و در این مجله اقتصادی شرکت کردید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشم که آقای مهرداد مادی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیمی کشور بریتانیا هستند.